أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبلا واصل للمصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وهداه المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري وأشركه في أمري. نظر مبارك سروران معظم و هزاران قدر استهزار دارید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه طه می باشد. در نوبت گذشته بدین بخش از سوره مبارکه مطالب منتهی شد که خداوند در یه صحنه بسیار شگرف و فوق‌العاده نورانی موسی کلیم رو تمهید و آماده سازی لازم میدهد. آیاتی که باید موسی در طی رسالت خودش عرضه کند و مطرح کند به عنوان موارد اعجاز و معجزات نبوت خود، اینها رو خداوند در این تعلیم نبوت و رسالت برنامه اون رو برای موسی کریم یک بار به تعبیر ما اجرا می کند. موسی را آشنایی به این مسائل می کند. اون کار آموزی لازم رو این کلیم الله قبل از وارد شدن به میدان می شرحون رو در نوبت گذشته گفتیم. بعد از این که تمام این مسائل تمام شد، اون به اصطلاح مطالب تئوریک و اون مطالب نظری رو خداوند به موسی تعلیم داد که در نوبت قبل از بحث قبل گفتیم. اونگاه ما تلک بیدمینه که جان موسی کار عملی و اون مرحله اجرایی هم شروع شد و امتحان اون رو هم جناب موسی فستا مجهز شده است. قوه نظر و قوه عمل کاملا آماده است، میتواند به سوی رسالت حرکت کند. حال که چنین است، هر دو آموزش رو دیده است جناب موسی. اذهب الی فرعون انه طغى. مسیر شما جناب موسی این است که به سوی فرعون حرکت کنید. انه طغى، چون فرعون طغیان کرده است. خب در نوبت گذشته هم اشاره کرده، تکرار میکنم به ادامه آیات رو بازگو. موسی به سوی شخص فرعون نمی‌رود. این رسالت حضرت موسی منحصر به فرعون نیست، اما خداوند مقصد او را فرعون تعیین می‌کند. اذهب الی فرعون. طبیعی است هر حال وقت و همت انبیای الهی به گونه‌ای باید صرف و مصروف شود که بیشترین نتیجه حاصل و عائد باشد. نظام سنت در میان پیامبران الهی هست که همیشه اینها به اون مهرهای کلیدی مراجعه می کنند، چه مثبت و اون چه منفی. اون رسولان الهی هنگامی که دعوت و معجزات یا مطالب و پیامهای خودشون رو می خواهند بگند، ابتداعا به عقلای جامعه می گویند، به متفکران جامعه می گویند، به اندیشمندان جامعه مطالب رو در میان می گذارند. چون اگر عالمان یک اجتماع و صاحب نظرانی که چشم انسان ها به اونهاست پذیرفتن این حقایق رو، دیگران هم میپذیرن. ازا میبینید انبیا همیشه کار رو از ملع شروع میکنن، از اون گروه های متنفذ، اون صاحبان رأی و صاحبان علم و صاحبان سیاست در جامعه کار رو شروع میکنن. و در بعد منفی هم همینطور است. در حال اون کسی که محور این نظام است و محور یه حرکت بسیار ناپسند است که مقابل جناب موسی میخواهد بیستد، فرعون است. لذا ولو اون که سیر موسی به سوی حرکت فرعون است، اما شخص فرعون به عنوان اون نشانه برتر و اون سمبول چنین حرکت و فکری مطرح می شود به عنوان مقصد موسی از سوی خداوند تعریف می شود. علت این حرکت شما به سوی فرعون را هست که لهو تبا و گفتیم طغیان مجاوزت و حد است، خروج از حدود، حال حدود الهی و حدود بشری. فرعون کسی است که مرزها رو در نبردیده است، نه برای خدا حدی قائل شده است نه برای بندگان خداوند. این طغیان است. چنین کسی باید موسی به سوی او برود و او را متنبه و متوجه و متذکر و آنگاه اگر لازم بود با او دست در پنجه کند و حریف میدان او باشد. اینها مطالبی بود که اشاره شد تکمیل عرایض ابتداء بحث امشب. قال رب اشرح لی صدری. موسی انسان بزرگوار و فرهیخته است، شخصیتی است که با جمع و موقعیت مصر کاملا آشناست. وقتی که خداوند به او میگوید اذهب الی فرعون از باب العاقل و یکفی هل اشاره، موسی میداند چه بار سنگینی را خداوند بر دوش او قرار داده است. یک کلمه ساده است اذهب الی فرعون، اون نظام فرعونی رو میشناسد، اقتدار فرعون رو دیده است و فرعون از الاوتاد میداند این فرعون از الاوتاد چیست، چه میخای استواری در ملک دارد، میداند چه شکنجهی دارد، چه قدرتی دارد، چه سلامتی دارد. یزبهون ابناءکم و یستحیون نساءکم، چگونه نسل کشی کرده است، جوانان را از دل تیر گذرانده است، نمامیس رو به قارت برده است. تمام این صحنه‌ها رو جناب موسی شاهد بوده و از نزدیک دیده است و این حشمت و شوکت و اقتدار فرعونی رو در دربار فرعون حضرت موسی لمس کرده است. و از اون طرف اون ضعف بنی اسرائیل رو هم میداند، میداند که بنی اسرائیل هم الان به تعبیر ما خیلی تحقیر شدن از جهت اجتماعی. فاستخف قومه فاطاعوه، به تعبیر قرآن فرعون حیثیت و کرامت بنی اسرائیل رو خورد کرد، اونگاه مطیع شدن، اینها رو تحقیر کرد و ذلیل کرد، اونگاه اینها مطیع سیاست فرعونی شدند. این رو هم موسی میداند، میداند اینها هم کسانی نیستند که آنچنان قوی پس سر او حرکت کنند و بتوانند با یه اقتداری پشت سر موسی درود براش بگن، شعار براش بدن و پشتوانه قویی باشند. تمام این مسائل رو میداند. نگرانی های شخصی هم موسی دارد با توجه به اون قضایایی که پشت سر گذارده است در مصر و با توجه به این که در درگیری هایی هم اونجا وارد شده، دست در کار داشته است، در حال گاهی شاید هم کمی عجله کرده است، نه اینکه کار ناپسندی انجام بدهد و خلاف حق و عدلی انجام داده باشد، اما اونجا که ضربه رو میکوبد، شاید اگر موسی ضربه رو نمیکوبید، مثلا اون مشت رو نمیزد و اون فرد بر زمین نمیافتاد، شیوه های دیگری هم مطرح بود. به هر حال که در لابلای آیات میبینیم این بحثا مطرح است. با توجه به عاطف و اشرافی که این بزرگ مرد دارد، میداند اقدام به این امر بزرگ کردن معونه میخواهد، این یه هزینه هایی دارد، یه پشتبانی میخواهد، یه تدارکاتی لازم دارد، لذا دست رو به دعا بلند میکند از خداوند سبحان. خواسته هایی که در این راه میداند لازم است و ضروری کار است طلب میکند. رب اشرح لی صدری. پروردگارا اولین چیزی که من در این میدان عظیم از تو طلب می کنم و در این کار بزرگ آن است که اشرح لی صدری، صدر من و سینه من را شرح کن. خب کلمه و شرح، این که فرمود و شرح لی اشرح لی صدری، مستحضر که کلمه صدر در اینجا به معنای جان و روح است. مسلم اینجا کلمه صدر به معنای سینه نیست. این سینه این که ما میبینیم یعنی قفسه سینه به اصطلاح آقایان تراکس، این نیست، مراد این نیست. قفسه سندی یا اینها رو مثلا خداوند در اینجا مطرح نمی کنه، بلکه اون که در اینجا مطرح می شود صبر در قرآن کریم گفته می شود در کثیری از موارد، جمع اون صدور، مراد آن است که جان و روح آدمی است. و الله علیم ذات صدور، خداوند میداند درون سینه شما چیست، یعنی میداند که شوشک شما کجاست، نمیداند قلب شما کدوم طرف است، این راست است، اون چپ است، خدا اینها رو میداند. نه، آنچه خداوند میداند درون صدور شماست، یعنی در جانهای شماست، در روح شما. گاه چیزهایی که خودتون نمیدانید در جان شماست خدا میداند، که در چند نوبت قبل توضیح دادم در همین سوره خدمت عزیزان، ما اخفا من السر رو خداوند میداند، سر رو میداند خداوند سبحان. پس کلمه صدر در قرآن بر جان و روح ما گفته میشود، علت چند مشخص است، چون کلمه صدر به معنای بالاست، در نقباز زیل که پایین قسمت پایین صفحه رو زیل صفحه میگوید، بالای صفحه رو صدر صفحه میگوید. میگه در صدر مقاله این چنین آمده بود، در زیل مطالب این طور خواندیم. علت این که جان و روح انسان رو صدر میگویند چون جزء بالای وجود ماست، چون به هر حال هستی آدمیان ترکیبی است از جسم و جان، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، به هر حال این دو رو خداوند سبحان ترکیب کرده است و روح رو با این تخت بنده تن هماهنگ کرده است. اونجا که خلقت جسمی میگوید ثم انشأناه و خلقنا آخر، خلق روحی انسان رو رفرف میکنه، این دو با هم ترکیب شده است. اما مسلم است که این تن حمالی بیش نیست، میکشد بار روح را برای چند سباه زندگی دنیا، و شرافت ذاتی در این تن نیست، هر شرافتی دارد از همدلی با روح و جان الهی است. اون جزء برتر وجود ما و شرافت ما به جان و روح انسانی ماست، لذا بر اون رو صدر میگوید خداوند سبحان، چون جان که از عالم علوی است، یقین میدانم رخت خود باز برانم که همان جا بکنم. و به تعبیر اون نکته زیبایی که بوعلی میگوید در اون قصیده زیبای یه حبتت الهی که من محل احفر و رقا ازاد تمنع تعززن و تمنعی، وقتی که اون مرد میاد در حال تو قفس قرار میگیره، به چنین ترکیبی رو ایجاد میکنه. پس اولا مراد از صدر در این کلمه مبارکه و در این دعای موسی جان و روح است. پس شد موسی میگوید که خدای روح من را شرح، هر چیزی که شما از این کلمه در ذهن مبارکتون هست حاجت به توضیح داره، چون کلمه شرح صدر رو زیاد بکنم، میگیدم فلانی شرح صدری نداره، شرح صدرش کمه. خب اینجا هم دعا میکند و در اونجا در اون ذکر شریف جناب موسی تقاضا کرد رب اشرح لی صدری، در اونجا نسبت به اون وجود نازنین، به اون فخر کائنات و سید رسولان خداوند سبحان فرمود علم نشرح لک صدرک، آیا ما این نعمت بزرگ شرح صدر رو یا رسول الله به تو عنایت نکردیم؟ تو نگفتی رب اشرح لی، اما ما به تو دادیم. خب این تفاضلات و مقامات انبیاء الهی است. اونجا هم این بحث رو داریم. یه مورد دیگه هم در قرآن داریم، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، هر کسی که سینه او را و جان او را خداوند شرحش میدهد برای حقایق دین، آنگاه او بر نور پای میگذارد، حرکت میکند و زندگی او زندگی نورانی میشود، بر اساس معارف نورانی گام برمیدارد و حرکت میکند. این رو هم داریم در قرآن کریم. حالا من برای توضیح مختصری که در اینجا درز میکنم خدمت عزیزان، گاهی در شاید پاری از مباحث اشاره شده است، در کنار این شرح و صدر، شرح صدری که ما در قرآن داریم، یه اصطلاح هم در روایات داریم، یعنی در متون روایی معصومی داریم که مثلا عادت و رئاست سعت و صدر، اگر کسی میخواد رئیس بشه، یعنی اختیار چند نفری رو به دستش بدن، یه ملکی رو به دستش بدن، نه ملکی را، نه این که مالی را به دستش بدن، نه اختیار امر و نهی و فرمان به دستش بدن، نه رو بر یه نفر، دو نفر، نه رو بر یه میلیون، 60 میلیون، یک میلیارد. اگر کسی این خواهد در رئیس شود، ابزار اصلی ریاست سعت و صدر است، وسعت جان و روح است، باید خیلی روح وسیعی داشته باشد، خیلی جان دریایی، دریا دل باشد اگر میخواهد کسی رئیس باشد، چون ریاست خیلی زیر و بند دارد، فراز و نشیب دارد و خیلی مسائل رو میطلبد. در اصطلاح روایی ما سعی صدر رو هم داریم، اینجا شرح صدر هم داریم. شاید معنای دقیق اینه که بعضی ها همون سعی صدر رو شرح صدر دانستن، که انسان باید به تعبیر ما یه وسعت دلی داشته باشه، دل وسیعی داشته باشه، تحمل بالایی در حقایق جان انسان داشته باشد، زود از میدان بدر نرود، زود از کوره بدر نرود، با کمترین ناملایمات عقب نشینی نکند، با مختصر پیروزی و موفقیت خودش رو بر قله نبیند و فخر و غرور نکند. اینها هم از لوازم این قضیه است. و اون تحمل بالا در یه کلام، این که انسان به تعبیر همون شعر قدیمی، دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد، انسان اون حوصله و اون تحملش باید بالا باشد تا بتواند کارهای بزرگ را انجام بدهد. مردان بزرگ همیشه کسانی بودند که سینه های بزرگی داشتند، اینها جانهای متحملی داشتند، پذیرای تمام خطرات مادی بودند. اینا میدانستند گر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت، بذار مقابل هیچ دشمنی سرخم نکردند، سرگروب نیاوردند، مستانه، جانانه، مردانه ایستادند، اهدافشون رو دیدند، به حول قوه الهی موفق شدند در رسیدن به خواستگاه. این اون جان گسترده و روح متحمل اینهاست. اما من یه جمله رو اضافه میکنم در این مطالب خدمت عزیزان. ببین کلمه شرح یه چیز بیشتر از اینها هم درش وجود داره که اون با اون فاقوبرلا نور من ربه سازگاری داره. کلمه شرح به معنای عمق یه شیعی رو باز کردن است. یعنی وقتی که اینو من مثال زدم، گاهی این قصابه های محترم میان کارد رو میگذارن به این ماهیچه رو باز میکنن این طرف اون طرف، خیلی زیبا و قرمز دیده میشه، میذارن پشت ویترین قصابی و شما میبینید عجب ماهیچه ایست. خود این گشودن و باز کردن، این رو عرب میگه شرح اللحم. وقتی کارد رو میذارن داخل میرن میبرن باز میکنن، این میشه شرح اللحم. وقتی که شما یه مطلبی رو براتون میگن اما میگید که من متوجه نشدم، نمیدانم مراد چیست، این مثلا عرض بخدمتون بپاری از ادب رو غیره رو اشعار رو متون رو اینا من نفهمیدم، نمیدانم من مثلا چهل مرتبه من ما بعد و طبیعه رو خواندم، من بو علی سینا، اما نفهمیدم مطالب ما بعد و طبیعه رو. اما هنگام که اغراض و ما بعد و طبیعه فارابی به دستم رسید در شرح ما بعد و طبیعه ارسطو، بعد فهمیدم ای چه مطالبی در این وجود دارد. ممکنه یه مطلبیست قامز، لذا میدید این نیاز به چی داره؟ نیاز به شرح داره. اینو باید یعنی اینو باید شکاف، این رو اینو باید شکاف و اندرون این مطلب رفت و مغز اون به حقیقت اون رو بازش کرد. اینو توجه بشه. پس شرح به معنای شکافتن و عمق شیعی رو رو کردن در بیرون کشیده است. یعنی شاید یه مقداری با سعه صدر شرح صدر فرم داشته باشه. رب اشرح لی صدری، به این شرح صدر و اندام زیبایی که خداوند در اینجا مطرح می کند، اون شکافتن جان و دل انسان است. اون که انسان با اون عمق توانایی های دروغ خودش پیدا برد، این که اون جان و روح انسان باز بشه و این حقیقت بزرگی که خداوند سبحان مطلی و پیچیده در وجود آدمیان قرار داده است، این لطیفه ربانی به این جان باز شود، همان که وار شد و بشکافت دلم، اطلس نوم یافت دلم، این که باز بشه روح و جان و انسان و اون قوامز گشوده شود، انسان با توانایی های خودش آشنا شود، با استعدادها و دارایی ها و موجودی که خداوند در این جان و روح قرار داده است آشنا بشه و به تعبیر دیگر حجاب های جان برداشته شود. هنگامی که حجاب ها از روی جان و روح آدمیان برداشته شود، آنگاه انوار الهی به درون سینه و جان آدمی تابش می کند. این شفاه و علا نور منفته. جناب موسی چنین چیزی رو میخواهد، میخواهد که خدایا حجاب های بین من و تو زدو بشن، خدایا میخواهم این توانایی هایی که من دادی رو بشه، خدایا میخواهم تحمل من در این میدان عظیمی که پا میگذارم گسترده و وسیع باشد. این اولین چیز است، چون اول مطلب همینه که خود موسی متحمل این میدان باشد و آمادگی این مسیر بزرگ رو، این تیه طریق رو داشته باشه. خیلی مهمه در کارهای بزرگ همیشه همین کار است عزیزم. ببینید خیلی ها شروع میکنن اما چند درصد به پایان میرسن، یه نقطه تأثیری رو با هم خیلی شروع میکنن اما چند درصد به اون اوج و نقطه پایانی میرسن، مثل قطاری اتوبوسی که ایستگاه به ایستگاه مسافر میگذارن، ببینید پیاده میشن، نمیتونن، اون آخر خط معدودی میرسن، اونها این که شرح صد بشن، اونها این که تحمل والا بود، اونها این که قدرت ایستادگی و پایمردی شد فزون بود، اینها به اون مقام شامل رسید. پس اولین چیزی که طلب میکند موسی این کلیم حلیم است، رب شرح صد و یسر لی امری، و خدایا از تو میخواهم که یسر و سهولت و آسانی در کار برای من قرار بدی، چون میدانم این کار کار بزرگ و عزیز و این کار کار دشواری است، اما این اعتقاد موسی است و امثال موسی است، اعتقاد توحیدی است که امور به ید الله تبارک و تعالی آسان میشه. اینو شما در تجربیات خودتون در مسائل کوچک هم امتحان کردید، گاه میبینید یک کار کوچکی رو میخواد انجام بدید خیلی سنگین براتون تمام میشه، گاه که کارهای بزرگی است که به حی لنا من امرنا رشدا، خداوند یک جوری این رو مهیا میکند، آماده میکند شما به اون مقصودتون به سادگی و سهولت میرسید. این یسر الهی است. اگر خداوند بخواهد لا فاتح لما اغلق ولا مغلق لما فتح، آن را که خدا قفل بزند هیچ که نمیتونه باز کند، اون دل رو که خدا باز کنه هیچ که نمیتونه قفل بزنه. بر اساس این اعتقاد یسر و عسر به ید الله هست، خداوند با تفضل و توجه خودش میتونه کار رو بر دست انسان آسان کنه. لذا فرمود خدایا میدونم کار بزرگ است، اما از تو طلب میکنم که این کار رو برای من آسان کن. این همان است که از اون تعبیر به توفیق میکن. مگر توفیق یعنی چیه؟ اینه هو ولی توفیق. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، خدای ما رو موفق. اصلا توفیق یعنی همین، از ماده وفق میاد، وقتی اسباب و امور کار برای شما فراهم میشن و کار به خودی خود داره انجام میشه، بر روی روال افتاده است، این میشه یسر الهی. و توفیقی که خدا در کارها به شما داده، صبح پیشبینی میکنید از خواب برمیخیزید یک دو سه این کارها رو میخواد بشر انجام بدم، بعد شب نگاه میکنید به دقیقه، به ساعت، به نظم، تمام این مقاصد رو با هزاران احتمالی که ممکن بود اصلا موفق به اینها نشید، تمام اینها رو انجام بدید. اینها چیست؟ اینها یسر الهیست. کوچکترین عوامل ممکن بود شما رو باز بدارد از این کار و این توفیق براتون حاصل نشد، این مقصدهاتون برسید، یه سرگیجه مختصر، نمیدانم یه ابتلا، یه مشکل جزئی، تمام این مطالب رو ممکن بود زیر سوال ببرن، اما یسر الهی و توفیق الهی شامل حال شد، موفق شد. خدای از تو میخواهم که من رو در این کار عظیمی که پا میگذارم توفیق بدی، این کار رو بر دست من آسان کنی و من دشوار از سنگینی، به اصطلاح دشواری از سنگینی کار رو نگرانش نباشم. و یسر لی امری، سومین خواسته ای که دارد موسی، وحی و عقدتا من لسانی، از تو میخواهم که خدایا وحی، کلمه وحی از ماده حل میاد، حل یعنی چی؟ یعنی باز کردن، هم نقطه مقابل عقد است، عقد یعنی گره زدن، هم یعنی باز کردن. در گذشته مردانی بودن که وجود اینها برای جامعه خیلی نافع بود، اینها رفع اختلاف و خصومت در جامعه می کردن، به اینها می گفتن رجال و حل و عقد، این ریشتفیت هایی بودن، محترمی می بودن، شخصیت های علمی بودن، وزانتی داشتن، مردم حرف رو می شنیدن، به اینها می گفتن رجال و حل و عقد. این اختلافات رو یا به تعبیر دیگر رتخ و فتخ می کردن، رتخ و فتخ هم همین معنا رو دارن، فتخ به معنای باز شدن، اون پرده استفاقی که مقداری باز میشه، بعد میگید فتح ایجاد شده، بعد چیش میکنن؟ رتقش میکنن، اون رو میبندن، میدوزنش، همش میارن. خود رتق و فتح به معنای باز کردن و بستن است. استفاقی وحلال، خدایا باز کن، حلال هم که حلال میگن از همین ماده میان، حلال الهی یعنی مسیری که باز است برای شما، در قبال اون حرام، حرامه ای منع، حرام یعنی ممنوع، یعنی محدود، ممنوع، نمیتوان وارد بشی. خدای باز کن گره را از زبان من، وحل و عقدتا من لسان. اینجا دو تا نکته وجود داره. نکته اول، اصل این خواسته خیلی خواسته مهم است، به دلیل این که نبوت و رسالت اولین ابزاری که دارد بیان است و ابراز مقاصد و مافذ ضمیر است. یه پیغمبر و رسول وقتی می اومد مقاصد خودش رو بگن، دیروز امروز هم ندارد، فرقی نمی کنه، به بیشترین چیزی که نیاز دارد قوه درست انتقال پیام و مقاصد خودشون که این از طریق زبان و لسان و قوت بیان به افاده مقصود به اجرا میرسید و ظاهر میشه. لذا انبیاء الهی نیاز به قوه بیان داشتن، قدرت بیان والا، توانایی در این هم که بتونن از پس رسالتشون درست بر بیان. این خواسته اینها بود است و به اصطلاح از خداوند همشون خواستن و اینجا زبان موسی خداوند مطرح میکنه. میبینید که پیغمبر مکرم اسلام میگوید انما در بیان و سحر گاه بیان سحر میکند، که خود او چنین بیانی را دارد پیغمبر مکرم اسلام. پس ابزار کار بسیار مهم بر انبیاء الهی قبله بیان است. نوعا انسان هایی که در تبلیغ کار میکنند یه مبلغ قوی اگر قوت بیان داشته باشه موفق کنش، اگر دانش و علمش بالا هم باشه اما قدرت بیان قوی نداشته باشه، متاسفانه ممکنه اون مفاهمه درست رو با مخاطبینش نتونه از طریق گفتار برقرار کنه، مگر از طریق قلم باشه، به کتابت باشه و طبقات خاصی که مخاطب اون نوشتارن. الا خود قوه بیان برای هر مبلغ، برای هر معلم این یه امتیاز و پاهن فوق العاده قویست، این توانایی و اختلاف بیانی و تشنان و مسلط بر ارکام سخن و بیان بودن. خب اینو جناب موسی نیاز دارد، لذا از خداوند طلب میکند که خدای ما الان میریم اونجا رسولی میخوایم صحبت کنیم، به گونه ای باشد که ما میان برای مصاحبه با ما داخل خارج نمیدارم کنفرانس سمینار گردهمایی نشست، ما نیاز به این داریم که مقاصدمون رو درست بگیم، دفاع از مطالب خودمون و پایگاه های اعتقادی خودمون بکنیم، اینها رو منتشر کنیم، پس ما حاجت به بیان فوق العاده قوی داریم، از تو میخواهیم این بیان رو به ما عنایت کنیم. این ماحصل دعای جناب موسی است. اما در خود جز این و به هر حال مضمون این دعای گیری وجود داره و اینه که وحل الله قدتن به لسانی رو بعضی ها جمود به ظاهر نفس کردن، یعنی خدا مثلا چنین میگوید موسی از خدا خواسته است که خدای گرهی که در زبان من وجود دارد این گره رو تو باز کن، یعنی به لفظ جمود پیدا کردن. و بعد هم شاید به بعض از داستانهای اسرائیلی توجهی داشتن، مثلا این در ذهن قاری بود از که این نوشتن، حالا اسم نمیبرم، بعض از مفسرین این حکایت اسرائیلی رو نوشتن که عزیزان بعضی مستحضر هستید که مثلا جناب موسی در ایامی که در کاخ فرعون بوده است یه روزی برها غضب موسوی خروش کرد و دستی برد و معاصن فرعون گرفت و چشید و فرعون عصبانی شد، گفت نکنی این دشمن باشد که اینطور این با این سنش به جان ما افتاده است، به جای مزاح و شوخی دارد نمیدارم تاج ما از سر ما برمیدارد بازی میکند، این جدی جدی نکنه تاج از سر ما بردارد. یه چنین حالت نگرانی برای فرعون پیش اومد و تصمیم کینه بر موسی گرفت، تصمیم گرفت کاری براش بکنه. خب حالا مثلا طبق این داستانی که نقل میکنن همزمان با اون مثلا عجابی را افتیلی را منگلی و برای مقصد مسئولی برای فرعون آوردن، این موسی دست بردن اون توفولی گرده کودکی یه دون از این اخگرها و زوالهای دار رو برداشت و درون دهانش بود به جای خوردنی، مثلا یه قطب زمان تا خواست بسوزد چشیدن بیرون زمان مقداری سوخت و از اونجا بعد از ترمین این زخم جناب موسی کلیم به تعبیر ما سرزبانی صحبت میکرد، این لکنتی در زبان داشت و نمیتوانست خوب صحبت کنه. اونی که داره موسی از خدا میخواد اینه میگه خدا از زبان ما را شفا بده تا ما دیگه اینطوری صحبت نکنیم و بتوانیم کامل صحبت کنیم. ادعی از مفسرین اینو نوشتن. خب توجه دارید این اولا اون ماجرا داستان است. داستانی است که با حقیقت هم سازگاری نمیتواند داشته باشد. به این دلیل که انبیاء الهی به طور کلی نقص عضو ندارند. پیامبران الهی نمیتونند چیزی داشته باشند که موجب اشمئزاز باشد در وجودشان. انبیا همونطور که از جهت خلق در نهایتا از جهت خلق هم در نهایت فوق النبیین فی خلق و فی خلق، انبیا باید فوقیت تفوقشون هم در جهات ظاهری باشد. لذا میبینید در سیمای همه پیغمبران این بحث هست، عیسی، موسی، اینها اصلا تیپ حضرت موسی تیپ عجیبی بود است. توصیف وقتی میشه قدرت مثلا فرض بکنم مثلا خود حضرت عیسی در نهایت زیبایی، در نهایت جمال، در نهایت اعتدال وجود، دیگه وقتی میرسد به وجود مقدس نبی مکرم اسلام، اون تیپ و شمایل نبوی و مصطفی وقتی توصیف میشه، اون قامت او، اون خواب حاشیه او، اون چهره زیبا و نمکین وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد
مصطفی
با اون اعتدال و توازن قوای جسیم وجود مقدس نبی مکرم سرآمد است و مشخص است. انبیا چنین عیبها و نقصهایی در دست و در پا و در چشم و در گوش و در زبان و سر لسان او، این مسائل مال انبیا نیست، نمیتونستن، چون اینها موجب میشده که اینها در کارشون ناموفق باشند. ابزار کار این بزرگان بود است، لذا از این قضایا بری بودند. این نبوده در شأن این بزرگان و در خصوص. و گذشته از اون، از خود قرآن ما میتوانیم کلید حل این مطلب رو پیدا کنیم. در جای دیگر داریم این بحث رو. از حضرت موسی وقتی صحبت میکنند میگه خدای من میخواهم به سوی مصر برم و من میخواهم با این جماعت و مردم صحبت کنم، اما من یک جیری تو زبانم هست و گیر زبان من اینه که اینا حرف من رو درست نمیخرند، اینها نمیفهمن حرف من رو، حرف من رو نمیخرند. و علتش اینه که ولهم علیه زنبون، من در نزد اینها مذنبم، یعنی اینها این پرونده قتل برای من اونجا باز کردن و ما رو بروار قاتل در لیست سیاه نوشتن که فرودگاه ما رو بازداشت کنن هر کجا وارد مصر شدیم. لذا طبعا ما قوه افاده سخن نداریم، چون دید درستی به ما ندارن. این خیلی مهم است. اگر انسان مورد اتهام قرار بگیرد، قوه دفاعش کم میشه، پذیرش سخن او کاسته می شود. لذا جناب موسی به این حقیقت شده، عقده ای که بر زبان ماست اینه که ما چون اونجا یه چنین سابقه و پرونده وجود دارد، خدایا می ترسیم که صحبت ما خریدار نداشته باشد و مشکلی در کار ما باشد. از تو می خواهیم خودت لطف کنی و این مسئله رو حلش کنی و از میان برداری. خب این شاید به نظر بنده مثلا مطابق باشد و بقیه آیات و خصوصیاتی که وجود دارد و میشه از ادامه همینجا هم چنین چیزی رو استفاده کرد، به نوعی تلویحا محض العودت من لسانی یبقه قول. از تو میخواهم خدایا که گره باز کنی تا اینها یبقه قولی، فقه به قول من پیدا کنن، بفهمن. کلمه یبقه رو اینجا مصابه کار میبرن تا اینها فقه کنن مطالب ما رو. من به اینجا استفاده می کنم از این کلام زیبایی الهی و یک دو نکته ظریف رو خدمت دوستان عزیز می کنم. اولا کلمه فقه به معنای دانستن است، به معنای علم است، اما هر دانستن و علمی را فقه نمی گویند و هر داننده و دانایی را فقیه نمی نامند. دو نکته اساسی در فقه وجود دارد. در لغت و واژه فقه دو نقطه اصلی وجود دارد که یکیش اینجا فهمیده میشه، یکیش صریحا از اینجا فهمیده میشه، یکی دیگه هم فهمیده میشه و موارد دیگه و در خود لغت هم هست. اگر یک کسی مثال عرض میکنم خدمتتون، ببینید اگر یک کسی همین توضیح المسائل متداول آیان و فقیهان عظام رو بردارد و بخوند، یک کسی از خدمتتون از اول تا آخر توضیح مسائل مسائلی که حفظ کنه، کتاب و صلات مطالب باب صلات و احکام نماز رو از مسئله یک تا مسئله چند شروع کنه به حفظ کنه، همه رو حفظ سوال کنه جواب بده، بعدش بگه نه تو که میگی شک بین مثلا 3 و 4 و نه در اکثر بنار بر این بگذار که تو عرض به خدمتتون رکعت 4 می سلام بده بعد چنین کن، تو به چه دلیلی حرف رو میزنی؟ من توضیح مسائل خوندم، آقا نوشتن صفحه اولش عمل به این رساله شریف مجزی و مبرر ذمه خواهد بود انشاءالله الاحقاب کذا، من بر اساس رأی فلان مجتهد و فقیه و مرجع تعلیم در این حرف میزنم، من که نمیدانم علت شد. به چنین کسی که تمام مسائل فقیهی رو حفظ کرده اما نمیداند چرا فقیه، نمیگویند. فقیه به اون کسی میگویند که هیچ کدوم از این مسائل ممکن حفظش نباشد، اما وقتی یک مسئله و حکم رو میگن بعد بهش میگن لما، به من چرا، شروع میکنن یک دو سه ادله و مستندات این نظر و مبنا رو بازگو کنه. نکته اول، فقه به دانش سطحی و حسی و ظاهری نگرد. فقه به دانشی میگویند که پروگرفه در عمق است و استدلال است و استنتاج است. یعنی فقیه کسی است که علمی مطلب را میداند، نه سوری و حسی. این رو میگم فقیه. کلمه فقه در اینجا به کار برده میشود و من استفاده میکنم از همین معنای اول تا معنای دوم رو بعد بگیم خدمت عزیزان. چه در اینجا موسی از خدا میخواد که خدایا گره از زبان من باز شه، من بتونم درست مطالب بگم، بعد مردمی هم که مخاطبان منن پیام من رو یفقهو، نه اینکه مردم یه چیزی ظاهر دین من رو بگیرن، یه چیزی بفهمن از ظاهر دین من و آیین من، بلکه اینها پی ببرن به حقیقت دین من، بلکه اینها فرو برن در متن دین، فلسفه دین بفهمن، ارزش دین رو بدانند، حقیقت دین رو بشناسند، جایگاه اون رو در زندگی خودشون درک کنند. خواسته موسی این است که مردم به فقاهت در دین برسن، نه این فقاهت اصطلاحی که داریم امروز میگیم، همین معنایی که عرض کردم، اینا عمقی بدونن اگر نماز میخوانن چرا نماز میخوانن، اگر زکات میدن چرا، اگر دانستن عمقی دیگه ترک نمیشه. ببینید در یکی از آیات شریفه قرآن خداوند سبحان چنین مطرح میکنه: فلا الله مثلا من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. گله میکند خدا چرا بلند نمیشن مردم از میان خودشون، اگر همتون نمیتونید چرا یه جماعتی از میان مردم نمیان زحمت بکشن، رنج ببرن، کوچ کنن، بسیج نخ ببرنم، بسیجیدن به همین معنای موسی در شاهنامه اون فعل رو فراوان فردوسی به کار میبرن. و از آن پس بسیجیدن آغاز کرد. فکر کنید بسیج که ما الان در این بعد انقلاب اسلامی از واژه های به اصطلاح ادبیات انقلاب ماست، کلمه بسیج را ما در بسیج نظامی به کار میبریم و نیروهای نظامیمون، این از واژگان اصیل فارسی ماست. خیلی فارسی سرد و خوشمعنا، معادلش در قرآن میشه نفر. در قرآن دو تا بسیج داریم، یه بسیج انفرو، اون انفرو ها یا عرض به خدمتون فقاف یا سنگین یا سقال، اون نفر نظامی است. بسیج بشی همون که وعد دوله هم مستطعتون با تمام قضا بشده. اما یه نفر دیگه داریم که نفر علمی است، بسیج علمی است. این آیه است: فلولا نفر من کل فرقته. خب اینا بسیج بشی که چی؟ لیتفقه و فردی. چرا میگیرن مردم دین رو بفهمن؟ قرآن رو خواندیم، حفظ قرآن هم کرد، حافظ قرآن هم شد، ما فقیه نیست در قرآن. اما اگر یک آیه قرآن رو بلد بودیم، بقیه آیات قرآن هم حفظ نبودیم. اما همون آیه رو، همون یک آیه که حفظی، همون رو درست فهمیدیم یا حفظ نیستیم، اما میفهمیم آیات قرآن رو، میفهمیم آیات قرآن، یعنی به عمق حقایق قرآن پی میبریم. اینجا مفقیم. لازم ببینید در بحث مثلا حفظ، این کلمه رو دارن اهل سنت اصطلاح خوبیست، میگن الحافظ للحروف و الحدود، الحافظ للحروف و الحدود. فلانی حافظ حروف قرآن هست، این لفظ قرآن خوب میداند، و میگن و الحدود، یعنی حقایق قرآن رو هم خوب میداند. این زیباست. مشکل اصلی پیکر جامعه اسلامی به میلیارد و 300 میلیونی امروز دنیا و مشکل اصلی پیکر جامعه 300 میلیون شیعی و 60 چند میلیونی کشور جمهوری اسلامی ایران و ما عزیزان اینه که ما فقه در دین نداریم. دینمون عمقی نیست، دینداری ما عمقی نیست. اگر ما واجباتمون رو، محرماتمون، حوالیمون رو، اصولمون رو، کلام وحی رو، سنت پیغمبر رو، اگر ما اینها رو بفهمیم واقعا و عمقی بدانیم، جای قسم نیست والله که سیادت آقای دنیا مال ما نیست. نباید فقط مثل این روزی دستمون بلند کنیم بگیم خدایا ملت مظلوم افغانستان رو نصرت به پیروزی عنایت کن از این آتش سنگینی که چند شبانه روز از بستر اونها دارن میبارن. اگر ما دینمون رو بفهمیم، به دعا کردن و عشق گفتن فقط بسنده نمی کنیم دیگه، و از اون این نمون می دانستیم چه میکنیم. میتوانستیم بیستی مقابل اون کسانی که فکر خودشون رو، ستم خودشون رو و زور خودشون رو بر بشریت تحمیل میکنن. اگر ما فقه در دین داشته باشیم همه چیز ما، اما چه بکنیم که ما از دیانت ظاهر اون رو بیشتر فهمیدیم، ما قش رو بیشتر فهمیدیم، به لب اون کمتر. البته جسارت نمی کنم من پیکره عمومی جامعه رو عرض می کنم، به ناخو اونهای که در این وادی هستند و تلاش و زحمت و سعی خودشون کشیدن و کار و سعی خود مشکورم که این جای خود دارند رو، اما به هر حال این بحث عمومی است. پس نکته مهمی که در اینجا وجود دارد و خواسته این پیغمبر می خواد پیروانش فقه در معارفش داشته باشند. قرآن می خواهد پیروان قرآن فقه در معارف قرآن داشته باشند. وجود مقدس امام صادق میگه اگر میشد با تازیانه میدادم به سر شما اصحابم اگر جایز بود شرعن، دوست داشتم لودت تو دوست داشتم، اگر مشکلی نبود شرعن با شلاق بدنم تو سر شما اصحابم که شما رو بنشونم فقه در دین بهتون یاد بدم. بفهمید وقتی فهمیدید ما چند تکان نمیخونیم، هرچی شکوک باشد، ردود باشد، وساوس خناس باشد، درونی باشد، بیرونی باشد، دکان می نجنبان که کوه هلو بندم، و بعد می کنید واقعا زبان عملتون، زبان گفتارتون تغییر کننده، توسعه دهنده، تصدی دهنده اون حقایق زیبایی باشد که بر دلهای شما فقیهانه نقش بسته است و آگاهانه با آن عمل می کنید. خدایا به عظمت قرآن، به همین ما فقه در دین قرآن و سنت نبوی و اتفاق نبی که مکرم رو عنایت بفرمود. یفقه قولی، این یه معنا و این یه نکته و فرقی که بین فقه و علم وجود داره، یه نکته دیگه وجود داره. کلمه فقه اگر یک کسی بر اساس استنتاجات عقلی بنشینه، هیچی نداره، مدرکی نیست، چیزی نیست، مرخزی نیست، کتابی نوشته ای، سند قولی، یک کسی بنشیند تو فکر خودش سغرا کبراهایی رو جور کنند و بر اساس عقلانیت خودش استدراکاتی داشته باشد، اون که دستاورد عقلی و علمی اوست فقه نامیده نمیشد و چنین کسی را فقیه نمیگویند. فقه دانشی است که لفظ و کلام برمیخیزد. فقه دانشی است در لفظ و کلام برمیخیزد. موسی گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فقه مال کجاست؟ مال قول موسی است. خدایا آنچه من میگویم از زبان تو این گفتار و مطالب رو درش فقه کنن. نمیگه از خودشون بنشینن ببافن بسازن در ذهنشون، ولو استنتاجات عقلی ذهنی و دستاوردهای، این فقه نیست، دانش هست، نمیدارم هم چون خود اسمش بگذارید، اما اون فقهی که در معارف دینی گفته نشه نیست. لذا شما ببینید همین اصطلاحی که امروز ما داریم، امروز ما به کسانی که زحمت میکشن در احکام شرعیه فرعیه خون دل میخورن، به یه مقاماتی میرسن، شوخی نیست اون کسی که دستش این کار باشه میداره اگر کسی بخواد یه فقیه بشه با چقدر مرزین ببینه، این چقدر تسلط بر آراء قدما پیدا کنه، این چقدر مبانی علمی مختلف داشته باشه. یه فقیه بدون اصول میتونه نجات فقیه بشه، بدون منطق میتونه فقیه بشه، بدون عقلانیات رو در حدی بلد بودن میتونه فقیه بشه، بدون تسلط بر قرآن میتونه فقیه بشه، بدون ادب درست داشتن نمیتونه. این با چند تا علم بخونه یه فقیه بشه و چقدر زیر و رو کنم اتون رو از اول تهارت تا آخر دیات، 48 کتاب فقه رو چگونه حلاجی کنند که به فقاهت برسند. اما تمام این فرمانی اصطلاح فقهی که ما امروز میگیم علمیست که از لفظ برمیخیزد. یعنی یه فقیه به اصطلاح امروز ما هم کسیست که لفظ رو خوب میفهمد. کدام لفظ رو؟ میگید منابع فقه دو منبع اصلی دارن، فقه کتاب و سنت. اگر بحث عقل و اجماع میشه اونها منابع فرعی و دست دومه. دو منبع اصلی که برای فقیه وجود دارد کتاب و سنت است. یعنی از لفظ کتاب و از لفظ سنت استنتاج کردن نامش فقه. پس دو ممیزه در فقه وجود دارد. یک فقه دانشی است که از ظاهری نیست، همچنین میتونی دفاع کنی از آنچه استفاده کردی، عمیق باطنی است. دوم این که فقه دانشی است که از لفظ برمیخیزد، از گفتار برمیخیزد، از کتابت برمیخیزد. این رو میگه فقه. جناب موسی از خدا میخواهد که مردمش فقیه باشه، مخاطبانش بفهمن چی داره میگه. بزرگترین درد برای یه فرهیخته، یه دانشمند، یه متکلم، یه معلم اینه که بگرد اما چه کنم، من عربی او حبشی، چه کنم من عجمی او عربی، بگرد اما احساس کنم که از خدمتون کسی متوجه نمیشه، کسی دل نمیگی، کسی نمیفهم. بزرگترین درد برای یک معلم، یه آگاه، یه دل سوخته اینه که بیدم یفقهو نیست آن چه میگوید به صورتیست و ظاهریست. مثلا بلا موسی این را از خدا میخواهد و طلب کن. به دنبال اون فرمود وجعلنی وزیرن من اهل، خدایا حاجت دیگری که دارم آن است که برای من وزیری از اهل من قرار بدی. موسی وزیر میخواهد، وجعلنی وزیرن من اهل. کلمه خوب کار بزرگیست، در این کار بزرگ نیاز به همکار دارد، معاون میخواهد، مشاور میخواهد و این خواسته خودش رو با خداوند مطرح میکند، خواسته معقول هست. کلمه وزیر از ماده وزر میاد، از ماده وزر هم میاد. کلمه وزیر اگر ماده وزر باشد، وزر یعنی چی؟ یعنی ثقل و سنگینی. لا تزر و وازرتون وزر آقا، هیچ بار سنگین کسی رو دیگری بر دوش نمیکش فبره نیاد، هر کسی بار خودش میبرد. لکل لمر یوم ازن شهنون یقنیه، هر کسی فردا سر در گریبان خود دارد. به این معنا کلمه وزیر یعنی اون کسی که بار سنگین را به دوش میکشه. و جالب این کلمه همینطور که در عربی رو کار برده میشود، در قرآن در پارسی هم از دیرباز به همین معنا به کار برده میشه، مثلا با همین واژه. و اتفاقا ظاهرا در خیلی از بعضی از زبانهای دیگه هم وجود داره. عزیزانی که با فرانسه آشنا هستند، کلمه وزیر به فرانسه با یه اضافه گفته میشه، یه تلفظ یه اضافه داره. در فرانسه همین کلمه رو داریم، ولی همه اینگاه هم توی انگلیسی میرسته میگیم، اما تو فرانسه مثلا همین اصطلاح رو دارن، به همین معنا رو دارن. اگر یاد در گذشته هم همین طور بوده، در هر حال مثلا در مملکت خودمون در اینجا نگاه میکنیم، در میان میشه در حال اون بارکش کار همین وزرا بودن. البته به اصطلاح امروز از این نبوده که مثلا کابینه باشد و جمع وزرا باشن، نه، یه نفر بوده است که تمام بار سلطان رو آقای سلطان آقاییش میکرد از دوه همسراش، از مطلبتون ایشان بار مملکت رو به دوش میکشه، نوعا سآل از میکردن از وزیر اعظم میکردن و بار سنگین بر دوش وزیر بوده است. این کلمه در ادبیات مختلف به همین شیوه مورد استعمال قرار گرفته. اگر از ماده وزر بیاد، وزر یعنی پناه، وزیر یعنی اون کسی که به او پناه برده میشه در مشکلات و کمک‌ها میشه. و جعل لی وزیرا من اهلی، خدا کار سنگین است، میخواهم یک کسی که همراه من بار رو به دوش بکشه، همراه من بار کشی این مسئولیت سنگین بکنم قرار بدیم. اما از تو میخواهم که من اهلی، حالا این من اهلی چیه؟ این پیشنهاد خوبیست، چطور است؟ این نکته دارد، در هم خود موسی معرفی میکند، آیا امر رسالت با معرفی است؟ که موسی بگوید هارون اخی کاندید معرفی کنه خدا هارون رو، مثلا آیا این درسته یا درست نیست، مقصود چیست؟ بحثای لطیفی داره فکر جمله که انشاءالله به حول قبضه الهی نوبت آگم به خدمت عزیزان بسن اران سروران و عزیزان بسن اون مبارکت و آهل بسن انشاءالله خداوند الهامون به نوران یه دوران بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما رو با نتائف و ذرائع دوران آشنا بگردان، فهم فقه و فهم در دین رو و قرآن رو به ما عنایت بفرمایید. صلوات و سلام بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شامل شهادت وجود مقدس حضرت عبا ابراهیم موسد به جعفر علیه السلام از این شب رو کنار قبر فتران بزرگوارش حضرت عبال حسن و بزا عزیزان توفیق دارید و آخرین جمعه ماه رجب هم پشت سر گذارده شده دیگه این ماه هم دارد بارش برمیدارد و میدارد. خب من به مناسبت حالا بحث داریم خدمت عزیزان متصلی شبها هم یه جمعه هم اینجا عرض کنم که بدون فیض در محفل نباشیم. تنها شخصیت بزرگواری که در این جهت دیگه در میان معصومین علیه السلام به تعبیر ما بارکش اهل بیت به این معنا که این افتخار قسمت این بزرگ مرد که در میان حضرات معصومین القاب ویژه این داشته باشن در کنار اون که حلیف سجدت تلیله اون جایگاهی داشته باشن که به مقام سجود و مست قرب خداوند حریف سجده تلیله پیوسته به دمخور با اون حالات قرب سجودی طولانی زین المتعجلی از نامهای بزرگوار زین المتعجل شخصیتی که در میدان عبادت پیشتاز این چنینیست خب با اون مقام قرب رو خداوند دارد اما چنین شود که در میان معصومی اختصاص به او دارد که حداقل بنابران که گفته می شود 4 سال یحملو من سجن لا سجن از زندان به زندان از محبسی به محبسی این فرزند بزرگ رسول خدا ممتلل شده به اونگاه شما در زیارت شریف و اون زک شریف بخوانید السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز صاب المرزوز به هدقه قیود اشاره به اون بکنید که این زندان ها گاه زندان های مطلوبی هم نبوده است شاید زندان های زیرزمینی بوده است شاید زندان های نمور دیجور بوده است که این فرزند پیغمبر درون این محبس ها به حلق قیود و گاه هم شاید که سامورتن در دست و گاه مبارکشون حلقه های نیست صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه